آج ویو 360 میں اسرائیل میں نتنیاہو حکومت کے خلاف مظاہرے، غزہ کی بگڑتی صورتحال میں اسرائیل حماس کے درمیان سیز فائر کی کوششیں، اور بائیڈن حکومت اور مسلمان امریکیوں پر اس تنازع کے اثرات، صورتحال کا احاطہ کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے اسرائیل کی غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف کارروائیوں کو تقریباً 6 ماہ ہونے کو ہیں۔ اسرائیلی حملوں سے غزہ کی پٹی کا علاقہ تقریباً تباہ ہو چکا ہے، اور حماس کے زیر انتظام غزہ کے محکمہ صحت کے مطابق اب تک 32,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، اور اسرائیل کی طرف سے حملے بدستور جاری ہیں۔ کچھ ماہرین اس لڑائی میں طوالت کی ایک وجہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کو بھی سمجھتے ہیں، جو ایک کمزور حکومت کی قیادت کر رہے ہیں۔ نتنیاہو پر بین الاقوامی برادری کی طرف سے تنقید ایک طرف، اب اسرائیل کے اندر بھی ان کے خلاف مظاہرے زور پکڑ رہے ہیں۔ حماس کے حملے کے بعد چند ماہ تک اسرائیل کے اندر سیاسی تقسیم کسی حد تک ایک طرف رکھ دی گئی تھی، لیکن اب دوبارہ اسرائیل میں مظاہرین سڑکوں پر ہیں اور وزیراعظم نتنیاہو کے مستعفی ہونے اور قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نتنیاہو حکومت کے لیے ملک کے اندر اور باہر سے ہونے والی تنقید غزہ جنگ پر کس طرح سے اثر انداز ہوگی۔ غزہ جنگ اور مشرق وسطی میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سمیت پاکستان اور دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ امریکی شیف خوزے اندرس کے ادارے ورلڈ سینٹرل کچن کا کہنا ہے کہ ان کے غزہ میں خوراک کی تقسیم کے کام سے منسلک 7 رضاکار اسرائیلی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ خوزے اندرس ورلڈ سینٹرل کچن کے ذریعے دنیا بھر کے آفت زدہ علاقوں میں فلاحی کام کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اس تنظیم نے اب غزہ میں اپنے کام کو معطل کر دیا ہے، اور اسرائیلی فوج کے مطابق وہ واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ گزشتہ ماہ اسرائیلی فوج کی طرف سے امداد کی تقسیم کے ایک مقام پر فائرنگ سے 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ اور عالمی فلاحی تنظیموں کا کہنا ہے کہ آئندہ چند ماہ میں غزہ کے کم از کم 6.25 لاکھ افراد کو قحط کا سامنا ہوگا۔
امریکہ اور کچھ دوسرے ممالک کی جانب سے غزہ کے شہریوں کے لیے فضا سے امدادی سامان گرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ نے حال ہی میں خبردار کیا ہے کہ آئندہ کچھ ماہ میں غزہ میں فلسطینیوں کو قحط کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک غیر سرکاری تنظیم اوپن آرمز کے 3 بحری جہازوں کا قافلہ قبرص سے 400 ٹن خوراک کی اشیاء لے کر پیر کے روز غزہ کے جنوبی ساحل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اقوام متحدہ کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے چند روز پہلے اسرائیل کو مزید زمینی گزرگاہیں کھولنے اور بحران سے نمٹنے کے لیے دیگر اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسرائیلی فورسز پیر کے روز 2 ہفتے کے فوجی آپریشن کے بعد غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال الشفا سے نکل گئیں، جس کے بعد وہاں لاشیں بکھری نظر آئیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے الشفا کمپلیکس میں کم از کم 200 جنگجوؤں کو ہلاک کیا اور اسلحہ دھماکہ خیز مواد اور نقدی کا بڑا ذخیرہ برآمد کیا۔
یہ علاقہ مکمل طور پر بند تھا، اس لیے اس علاقے سے معلومات انتہائی محدود تھی۔ مواصلاتی ذرائع ابھی تک منقطع ہیں، اس لیے ہم نقصان کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن پہلی نظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ الشفا ہسپتال کے ارد گرد کا علاقہ مکمل طور پر آگ سے تباہ ہو چکا ہے اور یہاں کام نہیں ہو سکتا ہے۔ شہریوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والا عملہ ممکنہ حد تک نقصان کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن نقصان بہت وسیع ہے۔
اسرائیلی دستوں کے انخلا کے بعد غزہ کے سینکڑوں شہری الشفا ہسپتال اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں واپس پہنچے۔ دوسری طرف اسرائیل غزہ پر فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پیر کے روز بھی اسرائیلی حملے کے بعد غزہ کے علاقے میں دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
اسرائیل میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت کیوں آ رہی ہے؟ صحافی ہریندر مشرا اس وقت ہمیں یروشلم سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہریندر، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ورلڈ سینٹرل کچن کے امدادی رضاکاروں پر ہونے والے حملے پر اسرائیلی حکومت کا کیا کہنا ہے؟
جی، یہاں پر فوج کے ترجمان دانیل ہگاری نے ایک پریس کانفرنس کیا، اور اس میں انہوں نے یہاں پر صحافیوں کو بتایا کہ جو کچھ ہوا ہے اسے اسرائیل کو کافی افسوس ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی تحقیقات پوری طرح سے کی جائے گی۔ یہاں پر وزارت دفاع کی ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ باڈی جو ہے وہ جلد سے جلد تحقیقات کر کے اس معاملے کی گہرائی سے تحقیقات کر کے और सारे जो जो भी सबूत सामने आएंगे या जो कुछ भी उन्हें जानकारी मिलेगी वो लोगों के सामने पेश करेंगे। यहाँ पर वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका कल गुज़िश्ता रोज ऑपरेशन हुआ है हर्निया का, वो भी आज अस्पताल से निकलने के ठीक पहले उन्होंने भी एक बयान दिया और उन्होंने कहा है कि इस तरह की चीजें जो हैं वो अफसोसजनक हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है इसराइल पूरी कोशिश करेगा कि इसकी तह तक, इसकी जानकारी तह तक जा करके निकाल करके सभी के सामने पेश करे। यहाँ ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि ये जो वाकया हुआ है इसकी वजह से गजा में जो आम लोग जो हैं ज़मीनी सतह पे उनकी परेशानी जो उनकी दिक्कतें और बढ़ेंगी, क्योंकि ये जो इलाका है वो बिल्कुल खाली इलाका था, शुमाली इलाका, जहाँ पर कि वैसे ही बहुत कम लोग वहाँ मौजूद थे और उसके बावजूद, जबकि सारा कोऑर्डिनेशन या ऑर्गेनाइजेशन इसराइली फौज के साथ कर रहा था, उसके बावजूद ये हमला हुआ और उसमें 7 अफराद जो हैं वो हलाक हुए।
तो अब जो वीकेंड पे इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए थे उनकी बात करते हैं। मुजाहरे के मुतालबात, मुजाहरीन अगर हम देखें जो उनके मेनली मुतालबात थे वो बेंजामिन नेतन्याहू का इस्तीफ़ा, जल्द इंतखाबात, यरगमालियों की वापसी, जंगबंदी के बारे में क्या सोच जाहिर होती है इन मुजाहरों से इसराइल में?
देखिए, यहाँ पर मैं भी उन मुजाहरों को कवर कर रहा था और मैं वहाँ मौजूद था। अभी मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूँ, हिब्रू यूनिवर्सिटी के गीवत राम कैंपस में हूँ, जो कि बिल्कुल यहाँ पर वजीर आजम के दफ्तर के सामने ही है ये कैंपस, और यहीं से, यहाँ से काफ़ी करीब है वो जगह जहाँ पर कि मुजाहरे हुए थे, और उसमें पूरे इसराइल से जो हैं लाखों की तादाद में लोग उस दिन इकट्ठा हुए थे। और जो दो अहम नारे जो बार बार सुनने को मिल रहे थे वो एक था कि उसमें वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे, लोग फौरी तौर पे जो है इंतखाबात की भी की मांग कर रहे थे, और साथ ही साथ एक जो पोस्टर जो सबसे ज्यादा मुझे भीड़ में नजर आई, उस पोस्टर में यह लिखा था कि जो जिस आदमी ने मुल्क को बर्बाद किया है, जिसने इस तरह की जो हालात इस तरह के जिसकी वजह से बने हैं मुल्क में, वो उस आदमी से ये जो है इम्कान करना कि वो हालात को बेहतर करेगा, ये बहुत बड़ी भूल है और उससे फौरी तौर पे हमें छुटकारा पाना चाहिए। तो इस तरह का एक जो पोस्टर था हिब्रू में वो मुझे चारों तरफ नजर आया, और बहुत सारे लोग जो हैं वो जंगबंदी को भी लेकर के पोस्टर लेकर के खड़े थे, और उनका ये कहना था कि हॉस्टेजेस, यरगमालों की रिहाइश जो है वो सबसे वो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए।
लास्ट पे सिर्फ एक चीज हरिंदर जानना चाहूंगा, इसराइल के शाम में ईरानी कौंसल खाने पे जो हमला इसराइली हुकूमत की तरफ से, उस पर कोई मौकफ आया है सामने?
देखिये, यहाँ पर साफ तौर पर तो कुछ नहीं कहा गया है। ईरान और हिजबुल्ला दोनों ही इसराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन इसराइली वजीर दिफा जो हैं आज वो आज मुखातिब हुए नेसेट, यानी कि इसराइली पार्लियामेंट के एक सबसे अहम एजेंसी के सामने, नेसेट के फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस कमेटी के सामने, और उन्होंने ये कहा कि हम कई फ्रंट्स पे लड़ाई कर रहे हैं। तो ये एक तरह से इशारा यहाँ पर माना जा रहा है, हमारी लड़ाई कई फ्रंट्स पे चल रही है, लेकिन जहाँ से भी इसराइल को खतरा होगा, इसराइल वहाँ पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने से बिल्कुल जो है वो आगे बढ़ेगा, कार्रवाई करेगा, वो किसी तरह से हेजिटेट नहीं करेगा। तो इस तरह के बयान न सिर्फ वज़ीर-ए-दिफ़ा के तरफ से बल्कि दी और इसराइल डिफेंस फोर्सेज के जो सरबरा हैं उनकी तरफ से भी इस तरह का बयान आया।
बहुत शुक्रिया हरिंदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त यरूशलम में और ओवरऑल प्रोटेस्ट के हवाले से और खासतौर पर इन अटैक्स के हवाले से क्या रिस्पॉन्स है। बहुत शुक्रिया आपका। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की मखलूत हुकूमत में जो कदामत पसंद यहूदी जमातें शामिल हैं उनमें इंतहाई दाएं बाजू के नजरियात की हामी पार्टियां भी हैं। इसराइल में एक खास उम्र के नौजवानों को फौज में भर्ती किया जा सकता है, लेकिन अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स या कट्टर यहूदियों को कुछ मजहबी अकायद की वजह से फौज में भर्ती करने से इस्तिस्ना हासिल था, जो कि आखिरी अगर हम देखें तो पिछले माह में खत्म कर दिया गया। अगर इस कानून में तौसी नहीं होती तो क्या इंतहाई कदामत पसंद यहूदी जमातें नेतन्याहू की हिमायत जारी रखेंगी, और ये कानून है क्या? जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में।
7 अक्टूबर को गजा में जंग के आगाज के बाद से इसराइल ने तकरीबन 3,00,000 रिजर्व अरकीन को लड़ने के लिए बुलाया है। ये इसकी बाकायदा फौज के अलावा हैं, जिसमें तकरीबन 90% इसराइली यहूदी नौजवान खिदमात अंजाम देते हैं। इसके बरक्स इंतहाई कट्टर मजहबी अकीदे की पाबंद यहूदी कम्युनिटी के सिर्फ 3% नौजवान इसराइली फौज में शामिल है। फौज में भर्ती से ये मुकम्मल छूट अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को इसलिए दी गई थी ताकि वो फौजी खिदमात अंजाम देने के बजाय मजहबी इदारों में तौरात का मुताबिक مطالعہ کر سکیں، لیکن اب یہ گرما گرم عوامی بحث کا موضوع ہے۔
عوامی رائے عامہ کے جائزے واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اسرائیلی بھرتی کے معاملے کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور انتہائی آرتھوڈاکس کمیونٹی کے لیے سروس سے استثنا کے بارے میں انتہائی فکر مند ہیں۔ 7 اکتوبر سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے، اور اب جنگ کی صورتحال اور فوجی خدمات سر انجام دینے والی آبادی پر بڑھتے ہوئے بوجھ کی وجہ سے یہ آبادی کی اکثریت کے لیے انتہائی پریشان کن ہے۔
استثنا کی پالیسی اس وقت شروع کی گئی تھی جب 75 سال قبل اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی تھی۔ اس وقت 400 کٹر یہودی طلبہ کو چھوٹ دی گئی، جبکہ پچھلے سال یہ تعداد بڑھ کر 66,000 تک پہنچ گئی۔ اسرائیل کی سپریم کورٹ نے بارہا فیصلہ دیا ہے کہ یہ چھوٹ امتیازی ہے، اور مطالبہ کیا ہے کہ آنے والی حکومتیں کٹر یہودیوں کو فوج میں بھرتی پر مجبور کریں۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق اس استثنا کو جاری رکھنے کے لیے کوئی قانون سازی نہ ہو سکنے کے باعث اب حریدی نامی کٹر مذہبی گروہ کے افراد کی فوج میں بھرتی میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ اسرائیل کی اعلی عدالت نے ریاست کو حکم دیا ہے کہ وہ اپریل کے آخر تک حریدی کمیونٹی کے افراد کو فوج میں بھرتی کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر مبنی ایک ایفیڈیوٹ پیش کرے، لیکن الٹرا آرتھوڈاکس پارٹیاں جو کہ وزیر اعظم نتن یاہو کی سخت گیر اتحاد کا حصہ ہیں دھمکیاں دے چکے ہیں کہ اگر ان کا فوجی استثناء منسوخ کیا گیا تو وہ حکومت گرا دیں گے۔ اسرائیل کے چیف سفارڈک رابائی نے اعلان کیا تھا کہ اگر تمام الٹرا آرتھوڈاکس مردوں کو فوج میں شامل کرنے کے لیے ایک قانون منظور کیا جاتا ہے تو یہ لوگ ملک چھوڑ دیں گے۔ فوج کے مسودے کے خلاف الٹرا آرتھوڈاکس مظاہرے انتہائی شدید اور بعض اوقات پرتشدد بھی ہوتے رہے ہیں۔
وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کے راسخ العقیدہ لوگ اسرائیلی فوج میں جائیں، ان کا ایک ہی ارادہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم مذہبی نہ ہوں، اس لیے ہم مرنے کو ترجیح دیتے ہیں، ہمیں جیل جانے میں کوئی اعتراض نہیں، ہم ترجیح دیتے ہیں مرنا اور اسرائیلی فوج میں نہیں جانا۔
الٹرا آرتھوڈاکس الگ تھلگ کمیونٹیز میں رہتے ہیں جو سیکولر اسرائیلی معاشرے سے بالکل الگ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فوج میں جانے سے بہت سے نوجوان اپنے مذہبی طرز زندگی کو ترک کر سکتے ہیں، لیکن کٹر یہودی کمیونٹی میں کچھ ایسی آوازیں ہیں جو فوجی خدمات کے حق میں ہیں صرف اس صورت میں کہ فوج مکمل طور پر کوشر کھانا فراہم کرے گی اور مردوں اور عورتوں کو الگ الگ رکھے گی۔
اتنی چھوٹی سی ریاست میں اتنی بڑی کمیونٹی کا ہونا جو فوج میں خدمات انجام نہیں دے رہے قابل قبول نہیں ہے، خاص طور پر 7 اکتوبر کے بعد۔ ہمیں فوجیوں کی ضرورت ہے، فوج کو سپاہیوں کی ضرورت ہے، لہٰذا ہمیں ایک راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح حریدی فوج میں شامل ہو سکے اور باقی سب کی طرح فوج میں خدمات انجام دیں اور دوسرے انداز سے اپنی شناخت اور طرز زندگی کو برقرار رکھ سکے۔
جبکہ کٹر یہودیوں کی ملٹری سروس کے استثناء کو ختم کرنے کے بارے میں بحث جاری ہے، اسرائیلی قانون سازوں نے باقاعدہ اور ریزرو دونوں فوجیوں کے لیے فوجی خدمات کی مدت میں اضافے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس پر پچھلے دنوں نہ صرف نتن یاہو حکومت کے خلاف نئے سرے سے مظاہرے ہوئے ہیں بلکہ ایسے مطالبات بھی سامنے آئے ہیں کہ الٹرا آرتھوڈاکس کمیونٹی یہ بوجھ اٹھانے میں اپنے حصے کا کردار ادا کرے۔ لنڈا گرائڈسٹین کے ساتھ سبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔
شام میں ایرانی کونسل خانے پہ ہونے والے حملے کے بعد ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شام میں ایرانی کونسل خانے پر اسرائیلی حملے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر ایک ہنگامی اجلاس بلائے۔ پیر کے روز ایک تازہ حملے میں اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایرانی کونسل خانے پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا تھا، جس میں 2 ایرانی جرنیلوں سمیت 7 افراد ہلاک ہوئے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل نے شام کے شہر حلب میں ایک فضائی حملے میں درجنوں افراد کو ہلاک کر دیا تھا، اور سیرین آبزرویٹری کے مطابق ان میں ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے جنگجو بھی شامل تھے۔ گزشتہ ہفتے ہی اسرائیل نے اس لڑائی میں لبنان پر اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ کیا، جس میں طبی عملے سمیت 16 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ دوسری طرف اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا ایک اور دور مصر میں جاری ہے، جہاں اسرائیل حماس جنگ کے خطے میں پھیلنے کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ وہیں امریکہ میں جنگ کے آغاز کے بعد سے عرب نژاد امریکیوں اور دیگر مسلمان برادریوں میں انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بننے کا خوف بھی پھیل گیا ہے۔ بہت سے عرب نژاد امریکیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے 20 سال پہلے 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کے بعد سے اس طرح کی صورتحال کو محسوس نہیں کیا ہے۔
اکتوبر میں ایک 6 سالہ فلسطینی امریکی بچے کو اس کی ماں کے مالک مکان نے چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا۔ ملزم قاتل پر نفرت پر مبنی جرم کرنے کا الزام ہے۔ नवंबर में रियासत वर्मोंट में कॉलेज के तीन तालिब इल्मों को गोली मार दी गई जो अरबी बोल रहे थे और रवायती अरब स्कार्फ पहने हुए थे। इनमें से एक फलस्तीनी अमरीकी अब मफलूज हो चुका है। इस तरह के वाकयात ने अरब नजाद अमरीकियों को तश्वीश में मुब्तला कर रखा है।
यह 9/11 से बहुत मिलता जुलता था, इस तरह की बेचैनी और खौफ और घबराहट का एहसास।
हम तो हमेशा घबराए रहते हैं, हम हमेशा खौफजदा रहते हैं, हम हमेशा डरते हैं कि हमें किसी और के वाकये के लिए निशाना बनाया जाएगा या कसूरवार ठहराया जाएगा।
अरब और मुसलमान अमरीकियों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम के बारे में FBI के हालिया आजादोशुमार मौजूद नहीं है। ताहम काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस और यहूद नफरत पर मबनी रवैयों के खात्मे के लिए काम करने वाली तंजीम एंटी डेफेमेशन लीग दोनों ने 7 अक्टूबर से इन बरादरियों के खिलाफ मुतअद्दिद वाकयात का पता लगाया है।
आप फलस्तीनियों को दहशत गर्दों के साथ मिलाते हैं, लिहाजा जो कोई भी फलस्तीनियों के लिए कुछ भी महसूस करता है वो जरूर दहशत गर्द होगा। हमें फितरी और आम इंसानी जज्बात का एहसास करने की इजाज़त न देना और हमारे बारे में ये राय रखना कि हम दहशत गर्दों से हमदर्दी रखते हैं हमें गैर इंसानी बनाता है।
फलस्तीनी नजाद अमरीकी एडम अबू सलाह अब वो रवायती स्कार्फ पहनने से पहले दो बार सोचते हैं जो फलस्तीनियों के साथ यकजहती की अलामत बन गया है।
क्या उसका कोई फायदा भी है? मुझे लगता है कि कभी कभी जब मैं ऐसी जगहों पर जाता हूँ जिनसे मैं वाकिफ नहीं हूँ तो मैं कहता हूँ क्या मुझे उसे गाड़ी में छोड़ देना चाहिए? क्या मुझे ये नहीं बताना चाहिए कि मैं फलस्तीनी हूँ? मैं मुसलमान हूँ।
अगरचे 7 अक्टूबर के बाद से निशाना बनाए जाने का खौफ बढ़ गया है लेकिन समरा लुकमान कहती हैं कि ये अरब अमरीकी और मुसलमान होने का हिस्सा है, खास तौर पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 हमलों के बाद से।
मैंने अपनी जिंदगी के तकरीबन 30 सालों तक हिजाब पहना और जब मैं एक दूसरी रियासत मुंतकिल हुई तो मैं इसे पहनने से बहुत डरती थी, बल्कि मैंने वाकईतन इसे पहनना बंद कर दिया।
हाल ही में मोतबर कौमी मतबूआत ने अरबों का जानवरों से मुवाजना करते हुए मजामीन शाया किए हैं और रियासत मिशिगन के शहर डेयरबॉर्न को, जहां अरब अमरीकियों की एक बड़ी आबादी है, अमरीका का जिहादी दारुलहकूमत करार दिया।
मेरे ख्याल में अरबों के बारे में इश्तियाल अंगेज हतक आमेज जबान शाया करने का लाइसेंस मौजूद है। मेरे ख्याल में अरबों के साथ नस्ल प्रस्त होना ठीक समझा जाता है।
आप तशद्दुद का जवाब पेश कर रहे हैं, आप लोगों के खिलाफ नफरत का जवाब पेश कर रहे हैं और उन्हें खतरे में डाल रहे हैं। आप उन्हें जानवरों से तशबीह दे रहे हैं जिसका मतलब है कि अब उन्हें इंसान के तौर पर नहीं देखा जाता।
सदर बाइडेन ने 10 मार्च को रमजान के आगाज पर अपने पैगाम में मुसलमान अमरीकियों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद में इजाफे पर तश्वीश का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि अमरीकी इंतजामिया मुसलमान अरब अमरीकियों और दीगर पसमानदा ग्रोहों के खिलाफ तासुब, इम्तियाजी सलूक और नफरत का मुकाबला करने के लिए एक हिकमत अमली तैयार कर रही है। डोरा मैकवर की रिपोर्ट के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।
गुज़श्ता हफ्ते अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान सदर जो बाइडेन ने कहा था कि वो गजा में शहरियों के लिए ज़रूरी इमदाद की तरसील में इजाफे, यरगमालियों की रिहाई और 6 हफ्तों की जंगबंदी के लिए कोशिश कर रहे हैं। सदर बाइडेन के बयान में कहा गया था कि वो अरब नजाद अमरीकियों के दर्द को महसूस करते हैं। क्या ये इंतखाबी नारा है या इस बयान से गजा की जंग के बारे में अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली भी आ सकती है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जाहिद बुखारी इकना से। डॉक्टर जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसा लगता है कि ये लड़ाई दूसरे ममालिक को भी अपनी लपेट में लेने वाली है, अमरीका को क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त?
नहीं, अमरीका तो मसला ये है कि अमरीका तो जो कर रहा है वो तो खुद दावत उसने दे दी है कि यहाँ पे इजरायली पैलेस्टीन ये जो सारा मार्का हो रहा है गजा में, उसका अमेरिका के सियासी निज़ाम पे भी असर पड़ रहा है। हालांकि आम तौर पे अमेरिका में इट इज़ इकॉनमी स्टूपिड, वो डोमेस्टिक इकोनॉमिक इश्यूज पे यहाँ पे सियासी लड़ाई होती थी, लेकिन इस वक्त जो अमेरिका की पॉलिसी है और जो इसराइल की पॉलिसी है और जो मीडिया में कवरेज हो रहा है और जो आपने इस्लामोफोबिया वाले इकदामात और जो ये वाकयात दिखाए हैं, तो अमेरिका में बहुत हद तक ये जो सियासी शिद्दत है वो इसी मसले के इर्द गिर्द हो रही है। तो अरब अमेरिकन और मुस्लिम अमेरिकन जहाँ वो निशाना भी बन रहे हैं, इस वक्त फ़र्क यह है पिछले 20 साल की नस्बत कि इस वक्त अरब अमेरिकन सियासी तौर पे भी बहुत ज़्यादा जिंदा हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उनकी सारी की सारी कोशिशों का जो हदफ है वो सदर बाइडेन है। चूँकि बाइडेन साहब जब एक तरफ अनाउंस करते हैं कि 6 हफ्ते के लिए मैं जंगबंदी की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ इमदाद पहुँचा रहा हूँ, साथ ही वो منو ٹنوں جو اسلحہ ہے وہ بھی اسرائیل کو مہیا کر رہے ہیں اور اس بارے میں کوئی پالیسی میں شفٹ نہیں ہو رہی اور باقی صرف لپ سروس ہے جو عرب امریکن کو مطمئن کرنے کے لیے اور یہ جو وہ ہیٹ محسوس کر رہے ہیں یہاں خاص طور پہ جو بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس میں وہ اس ہیٹ کے کو بجھانے کے ایک ناکام کوشش کے طور پہ کی جا رہی ہے۔
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیان ہے صدر بائیڈن کا اور اس کے بعد جو ان کی کوششیں ہیں اس معاملے میں جو سامنے آتی ہیں اور اس کے اگینسٹ جو ایکشنز ہیں خاص طور پہ مسلمان ووٹرز اس سے کمفرٹیبل نہیں ہیں؟
نہیں بالکل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو دیکھیں نا ٹو لٹل اور ٹو لیٹ، اور دوسرا اس میں اتنی بڑی کنٹرڈکشن ہے کہ آپ یہ امداد اناؤنس کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اسرائیل کو ٹنوں کے حساب سے آپ اسلحہ بھی دے رہے ہیں، انہیں بم بھی مہیا کر رہے ہیں، انہیں سارا کچھ جو بھی امداد ہو سکتی ہے وہ دے رہے ہیں، تو یہ کوئی پالیسی شفٹ تو نہیں ہے، یہ تو صرف میرا خیال ہے جو یہ پرائمری الیکشن میں ان کمیٹیڈ یا لیو ایٹ اور اس طرح کی جو مختلف کمپین چلی ہیں یا بائیڈن کی مسلم امریکن میں یا عرب امریکن میں، اس ہیٹ کو آہستہ آہستہ صدر بائیڈن نے اور ان کی ٹیم نے اس کی شدت کو اس کی حدت کو محسوس کرنا شروع کیا، تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب کس طرح سے ہم یہ جو ہے وہ ایک ایسی کمپین کر سکتے ہیں کہ ان موٹرز کو مطمئن کیا جا سکے، تو اس میں اسرائیل کے بارے میں بھی یہ جو سلامتی کونسل کی قرارداد میں اس میں ووٹ نہ دینا وہ بھی اسی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ واضح طور پہ آپ کی پالیسی یہ ہے کہ اسرائیل کے جو جینوسائڈل ایفرٹس ہیں اس میں آپ مدد مہیا کریں، تو پھر کیسے عرب امریکن اور اسرائیلی اور اس مسلم امریکن مطمئن ہو سکتے ہیں؟ جبکہ فرق میں ایک واضح طور پہ کہوں جو 20 سال پہلے اور اب جو فرق ہے کہ اس وقت عرب امریکن اور مسلم امریکن بہت ہی ایکٹیو ہو چکے ہیں، خاص طور پہ جو نوجوان ہیں جو یوتھ ہیں وہ ان میں ایک تو امریکن کی پبلک اوپینین میں بھی تبدیلی آئی ہے ان کے یوتھ میں، اور اسرائیل اور مسلمان اور عرب امریکن کے بھی یوتھ میں بہت ایکٹیویزم بڑھ گیا ہے اور وہ ہر جگہ چاہے لوکل الیکشن ہو، سٹیٹ الیکشن ہو، فیڈرل الیکشن ہو، وہ اپنا حصہ بھی وصول کرنا چاہتے ہیں
پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں۔ دو پوائنٹس ہیں، میں کوئکلی جاؤں گا، میں ڈسکس کر لوں آپ سے، وقت کی کمی ہے۔ تو مسلمانوں کے علاوہ امریکہ میں ایسے بہت سے ووٹرز اور بھی ہیں جو کہ اسرائیل غزہ پالیسی پر بائیڈن سے خوش نہیں ہیں، کتنا اہم فیکٹر ہو سکتا ہے یہ نومبر کے انتخابات میں؟
دیکھیں اس وقت تو عالم یہ ہے کہ بہت ہی اہم فیکٹر ہوگا چونکہ الیکشن ہے بہت ٹائٹ، یعنی ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان اگر یہی دو کینڈیڈیٹ ہوں گے جو لگتا یہی ہے، اور اس میں جہاں جو بیٹل گراؤنڈ سٹیٹ ہیں جہاں پہ بہت ہی سخت مقابلہ ہے اور جو سٹیٹ بدلتی ہیں اور جو بالآخر الیکشن پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اس میں اقلیتوں کے ووٹ اتنی جو شدت ان میں ہو وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں اور بائیڈن صاحب اپنی صدارت جو ہے وہ بھی گنوا سکتے ہیں۔
سو بیسیکلی سوئنگ سٹیٹس جو ہیں وہ رول پلے کر سکتی ہیں۔ تو امریکہ میں جب اسرائیل پالیسی کی بات کی جاتی ہے تو دونوں بڑی سیاسی پارٹیز کی پالیسیز میں بظاہر کوئی بڑا فرق دکھائی نہیں دیتا، کیا مسلمان ووٹر اس بات پر بھی نظر رکھ رہے ہیں؟ کیا آپشنز بچتے ہیں مسلمان ووٹرز کے پاس صدارتی الیکشنز میں؟
دیکھیں بالکل نظر رکھ رہے ہیں، لیکن میں پروفیسر سلیمان نیانگ کا کال دہراتا ہوں، برک بائی برک، وہ اس وقت یہ ہے یہ دونوں پارٹیاں یقیناً کو بڑی پالیسی میں تبدیلی نہیں کرنا چاہتی، لیکن جو فرق ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی لابی کے جو اثرات ہیں، جو ان کے حرکات ہیں، جو ان کے ہتھ کنڈے ہیں، وہ اب پوری طرح ڈسکس ہو رہے ہیں۔ جو یہاں پہ جو کنٹرڈکشن ہے امریکن پالیسی کی، اسرائیل کے ظلم کی، جینوسائڈل ایفرٹس کی، وہ پوری طرح اب آشکارا ہو رہے ہیں میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ لوگ اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے، جو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لحاظ سے کم از کم یہ جو اویئرنیس آ رہی ہے امریکن پبلک اوپینین میں، اور ایک شفٹ ہو رہی ہے، جنریشنل شفٹ ہو رہی ہے امریکن پبلک اوپینین میں، کہ ینگر جو امریکنز ہیں، وائٹ ہوں، بلیکس ہوں، اسپینش ہوں، مسلم ہوں، ان میں ایک شفٹ ہو رہی ہے اسرائیل کی حمایت کے معاملے میں۔ اولڈر جنریشن میں شفٹ نہیں ہو رہی، لیکن ینگر جنریشن میں شفٹ ہو رہی ہے،
ینگر جنریشن جو ہے وہ آپ کے خیال میں
اس لحاظ سے فرق پڑنے کا امکان ہے۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور امریکہ میں کیا سینٹیمنٹ ہے خاص طور پہ صدارتی الیکشنز کے حوالے سے، اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360، سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړی د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
ډي وی پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټ کې ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی وی پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټ کې ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. روایت امروز.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، به برنامه روایت امروز خوش آمدین. نجیب خلیل هستم، امیدوار هستم که شبها و روزها و لحظات خوب و خوش را پشت سر گذاشته باشین و با یک برنامه دیگه با ما هستین تا نیم ساعت دیگه. در برنامه روزای سه‌شنبه طبق معمول ما اختصاص دادیم این برنامه را روی وضعیت زنا در مجموع زنا در افغانستان، نظریاتشان و انتقاداتشان، پیشنهاداتشان و موضوعات مرتبط در مجموع مرتبط به خانم ها. در این برنامه از محترم خانم شهلا فرید دعوت کردیم که ما باشن استاد پیشین فاکولته حقوق دانشگاه کابل. خانم فرید سلام، خوش آمدین به برنامه.
سلام شما، وقت بخیر.
سلامت باشین. ما در برنامه امروز اول میخواییم سرزی یک گزارش داشتیم که امی سازمان های نهاد های بین المللی دفاع از حقوق زنان گفتمشه که اینا در برابر نقض حقوق در زنان در افغانستان، اینا گفته که البته نقض حقوق زنان در افغانستانی هشدار دادن که نتنهایی که اینا فعالیت های قابل ملاحظه نکردن و گفتن که اگر ای ادامه پیدا میکنه پیامدهای ناگوار داره. ما به صورت مشخص میگم که خانم هدر بار، البته مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، گفته که زنان تحت حاکمیت طالبان به نابودی حقوقشان مواجه هستند و سازمان های بین المللی دفاع از حقوق زنان در واقع اون با گفتی از اونا خاموش هستن. در ابتدا میخوایم نظر شما را در این مورد، در مورد فعالیت های سازمان دفاع، سازمان بین المللی دفاع از حقوق زنان، مشخصا فعالیت هاشان در مورد زنای افغانستان و ای که شما امی فعالیت های از اینا را چه قسم میبینین، در این مورد یک مقدار صحبت میکنیم، بعدا سوال های دیگه خودت طرح میکنم.
بله ببینید، ما نباید از این کار کنیم که سازمان ملل متحد از بعد به تاسیس خود به امروز یک اهمیت خاصی برای حمایت از حقوق زن داده و همچنان بیشتر کوشش کرده که خشونت هایی که علیه زن در ساحات مختلف در کشورهای مختلف جهان وجود داره او را زنها را مورد حمایت قرار بده و همچنان با صدور بعض کانونچنا، بعض قطعنامه ها، توصیه نامه ها و حتی تصویب میثاق های بین المللی کوشش های نهایی را در این راستا کردند. ولی را هم باید فراموش نکنیم که کشورهایی که عضویت از این میثاق های بین المللی و قطعنامه ها و کنفرانس ها را دارن و در پای از امضا میکنن که ما به نوع حمایت از حقوق زن در کشور خود میکنیم، اینا هم نقش بسیار عمده را در حمایت از حقوق زن ها دارن در هر کشور مختلف. و جای چیز بسیار مهمی را که ما باید به او توجه کنیم وی است که اعلامیه ها، قطعنامه ها و همچنان کانونچین ها و میثاق هایی که سازمان ملل متحد برای حمایت از حقوق زن تصویب میکنه و دولت ها عضو از او میشه، اینا ضمانت های اجرایی بسیار قوی ندارن که کشور را تحت جزا قرار بدن یا به کشور طور برخورد کنه که مجبور شوند که حقوق زن حمایت کنن یا حقوق زن رعایت کنن. خصوصا جوامع یا کشورهایی که پس از جنگ طولانی را تجربه کردن مثل افغانستان پس از جنگ هستند، یک نوع استفاده افزارگونی سیاسی از زنها در او کشورها وجود داره و زنهای از کشورها او را تجربه کردن و افغانستان یکی از کشورهایی است که ما زنهای افغانستان را تجربه کردیم که در داخل افغانستان بیشتر به حیث افزارهای سیاسی در جریان قبل از حاکمیت طالبان و امروز بیشترتر از زنها استفاده شده. لذا وقتی ما اگر ناکامی یک سازمان کلان مثل سازمان ملل متحد یا سازمان های حقوق بشری در ملل متحد ما مورد نقد قرار میتیم، ما گفتم میتونیم که نقدی که برای زنا وارد است ایست که امروز در شرایط اساسی که زنای افغانستان قرار گرفتن به طوری که باید با طالبان برخورد شود یا با حکومت فعلی افغانستان برخورد شود در رابطه با زنا یا نوع فشار وارد شود که اونا مجبور به این شوند که وضعیت تغییر بدن، چنین کاری صورت نگرفته. تنها گزارشات صورت میگیره که از وضعیت بد زنای افغانستان و این گزارش ها مبنی به این است که زنای افغانستان در یک تبعیض بسیار سیستماتیک جنسیتی قرار گرفتن و گزارشات ارائه میشه تا حتی توسط نمایندی سیاسی و نماینده داخل افغانستان که برخورد از او کاملا سیاسی است فقط ارائه میکنن در نشست های سازمان ملل متحد و بیشتر مسائل حقوق زن در سازمان ملل متحد به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارتباط میگیره که هیچ نوع ضمانت اجرا در فیصله های از اونا وجود نداره. بله. عزیز زنای افغانستان فعلا متاثر هستند. در نهایت شما گفتم میتونم که کار را که باید سازمان های حقوق بشری دفاع از حقوق زن در سازمان ملل متحد در ارتباط با زنای افغانستان کرده باشند نکردند. صرفا اینا اکتفا کردند به گزارشات و ارائه گزارشات و به نوع باز کمک های را به حاکمیت طالبان انجام دادند که اون خودش اینا تقویت کرده به اینکه اونا هم از زنا به یک ابزار سیاسی استفاده کنند. امروز طالبان بر زنا فشار وارد میکنند تا در بدل از او از سازمان ملل متحد و از نهادهای بین‌المللی نوع امتیازات را کسب کنند. روز به روز با تبعیض سیستماتیک زنای افغانستان قرار میگیرند و یک سال میشه که زنای افغانستان مبارزه ازی را دارن که به نوع تبعیض جنسیتی که در افغانستان حاکم است این نوع از اپارتاید جنسیتی است. حتی شورای امنیت سازمان ملل متحد با وجودی که با چشم خود میبینن گزارشات هم مطالعه میکنه که اپارتاید جنسیتی در افغانستان وجود داره که عملا یک حکومت زنها را از تمام حقوقشان محروم ساخته، یک تعویض سیستماتیک بر علیه زنا شکل داده. زنها امروز از تحصیلات عالی محروم هستند، از حق تعلیم و تربیت محروم هستند، از مشارکت سیاسی محروم هستند، حتی حق دسترسی به صحت ندارند، از کار محروم هستند. پس این نوع تعویض جنسیتی مکمل در یک جامعه است یا نیست؟
سر تبعیض خانم فرید سر تبعیض جنسیتی بعدن بحث میکنیم، ولی چند چیز را که شما اشاره کردین، یکی گفتین که ضمانت اجرایی قوی ندارن همی سازمان های بین المللی دفاع از حقوق زنان، تنها چیز را که اینا ادعا میکنن که گفتن که یعنی جامعه جهانی انجام داده می که طالبان را به رسمیت نشناختن و انتقاد همونطور که شما هم گفتین این مسئله است که اطور کدام ضمانت اجرایی گفتین که قوی نداره، یک بحث دیگه ای که گفتین که با کمک های خود جامعه جهانی با کمک های خود ادامه می ده و گفتین که نوع تقریبا از امتیازات هم می گیرن. خب امتیاز وقتی که داده میشه البته در بدلش باید آنچه که تعهد سپرده میشه باید حداقل عملی شوه. مثلا امتیازات هم طور که نه تنها شما گفتین بسیار کسای دیگه ادعا میکنن در دونیم سال یا بیشتر از دونیم سال داده شده برشان، ولی آنچه که در برابرش خواسته شده ای که احترام به حقوق انسانی انسان ها در افغانستان، نه تنها حقوق زنایی رو میگیم که می به حقوق اساسی مثلا درک جامعه انسانی که در جامعه انسانی انسان ها چه زن چه مرد از اکسسل حقوق برخوردار است و حق بیان، حق تحصیل، حق کار، حق انتخاب اینا و ادعایی که موجود است که تمام اینا از مخصوصا نصف قشر جامعه که زناست گرفته شده، با وجودی که طالبان امیر امواره گفتن که خانم ها تحت حاکمیت از اینا از حق و حقوق بیشتر برخوردار هستن، از مسئولیت برخوردار هستن و ای را میگن که حقوقشان به اساس شریعت برشان داده شده. این یک مسئله است. موضوع دیگه است که گفتین بخاطر از این که این انتقادات یا اعلامیه ها یا هر چیزی که میشه این در مجمع عمومی صورت میگیرن، نه در شورای امنیت که مجمع عمومی یک بادی نهاد تصمیم گیر نیست، شورای امنیت است که منتاده اوجا ایگه نمیرسه. تشکر از این بحث شما. اما تبعیض جنسیتی یا اپارتاید جنسیتی رو به او اشاره کردین، شما آیا
آنچه که در افغانستان مگذره شما به این معتقد هستین 100% که آپارتاید جنسیتی است و ای که ادعا میشه که باید به رسمیت شناخته شود؟ نظر شما را در این مورد میخواییم. برای زی که به رسمیت شناخته شدن یا شامل اموجای محکمه بین الملل یا امو اصولش کردن یک طی مراحل بسیار پیچیده داره و مدت ها را وقت در بر میگیره که سال ها را. نظر شما را در این مورد اول ما میخواییم که به نظر شما چطوری تبعیض ای اپارتایت جنسیتی است و چگونه میشه که چقدر امکانات از این موجود است که ای به رسمیت شناخته شود؟
ببینید وقتی ما دقت کنیم به تعریف آپارتاید جنسیتی که به معنای سیاست‌ها یا قوانین و فرهنگ‌هایی که بر اساس جنسیت افراد از جمله زنان و مردان مورد تبعیض قرار می‌گیره یا تبعیض ایجاد می‌کنه، برخوردی که با زنان و مردان صورت می‌گیره، من نمی‌گم تنها با زنان، برخوردی که با زنان و مردان صورت می‌گیره می‌تونه که از لحاظ سیاسی اونا از مشارکت محروم میشن، قوانین تصویب میشه که قوانین اونا از حقوقشون محروم میسازه یا فرهنگ‌های شکل داده میشه در جامعه که زن به نسبت مرد به جنس دوم تبدیل میکنه. اینا کلش ما میتونیم بگیم که موارد از آپارتاید جنسیتی است. حالا اگر ما جامعه افغانستان بعد از حاکمیت طالبان مطالعه کنیم، ما این چیزا به چشم سر میبینیم، ولی منبع قوی که شورای امنیت سازمان ملل متحد به او استناد کنه که آیا عملا دیده میشه که آیا شکل دهی آپارتاید جنسیتی در افغانستان که وجود داره، هیچ کس از وجود از انکار نمیکنه، به عنوان تبعیض سیستماتیک جنسیتی که در افغانستان در حکومت طالبان شکل گرفته، حتی خود سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد هم از انکار نمیکنه. ولی اینها همونطور که شما گفتین یک پروسه طولانی را باید طی کنه تا دست از اینا ثابت شود که آیا تمام حاکمیت طالبان، تمام گروه طالبان که یک حکومت موقت تشکیل کردن، تمام از اینا با می دیدگاه هستن که زن در مسئولیت است و مسئولیت بودن زن در کنج خانه است. بله، ما این رو با طالب قبول میکنیم که فعلا وقت شما زن بردین در کنج خانه شاندین، دیگه او از خانه بیرون نمیشه، در داخل قفس مسئول است. مثل که شما یک پرنده را میگیرین داخل قفس میندازین، یک پرنده قوی تر او را اذیت کرده نمیتونه، او مسئول است. ولی اینکه در داخل قفس شدن یک زن او را محروم میسازه از تمام حقوقش، آیا این حق است که شریعت بر از او داده؟ که نه. این سازمان ملل متحد هم میفهمه، یک کشورهای اسلامی هم به این فهمیده که عمل کرده طالبا خلاف تمام معیارهای حقوق بشری و معیارهای اسلامی هسته، این عملا وجود داره. ولی سازمان ملل متحد و فعالین حقوق بشر و خصوصا شورای امنیت سازمان ملل متحد در پی ازید که منابع ازیر تصویر کنه که کی، آیا کل طالبا یا یک گروه خاص طالبا یا امیرالمومنین از اینا. ولی ما با پیازی هستم که تمام فرامینی را که از آدرس امیرالمومنین صادر میشه به عنوان محدود کننده حقوق زنان، که بیشترتر از 50 فرمان است که تمام حقوق زنان را به اونجا محدود کرده و از بین بوده، و تنها حق را که اینا سرش تأکید بیشتر میکنن این است که ازدواج به فشار نباشه، که از وجودی که در فرمان خود بوده حق میراث بر زن داده شده و حق داده نمیشه، و همچنین گفته شده که زن در ازدواج رضایت داشته باشه، افرادشون تمام رو دخترهای مردم از خانه میکشه و اونا نکاح میکنن، این هم عملی نشده.
یک مسئله دیگه از خانم فرید محترم، با معذرت ببخشن، شما گفتین که زنها خانه هستن، یک چیزی که البته ایره ما صحبت های با طالبان با سخنگوهای طالبان داشتیم، این مسئله طرح کردیم با ایشان، اونا میگن که حتی تو سوار کردن دوباره از ما که کی میگه که زنها کار نمیکنه، شما با مجردی که وارد میدان هوایی کابل میشین میبینین که میگن زنها اونجا، خب ایره کسایی مکرفت میگن کار میکنن، حتی میگن در تلویزیون هستن، در تلویزیون ها میگن کار میکنن، بله، و در مثلا در دکتر در شفاخانه هستن، در وزارت ها کار میکنن، مخصوصا وزارت داخله هستن، یعنی امیرم اینا رد میکنن، تنها چیزی که بسیار به صورت علنی دیده میشه و اینا ردش نمیکنن امی مکاتب است که بالاتر از صنف 6، و او رام تا به امروز نگفتن که ما مخالفش نیستیم، مخالف تحصیل نیستیم، ولی همواره یک دلیل آوردن که به این دلیل فعلا، ولی منتظر سرزی کار میکنیم، سرزی سر نصاب درسی یا سر فرم سوری مثال. بعد از جانب دیگه ایران گفتن که به اساس شریعت حقوقشان برشان داده شده، که ایره باز برداشت بسیاری همیست که خلاص دیگه بعد از سنف 6 اینا دیگه اجازه ندارن، یعنی شریعت بسای شریعت گفته که بعد از سنف 6 دیگه اینا زیادتر درس نخوانن. ایره پرسان میپرسن سوال هم در میشه ای بوده
بس سازمان ملل متحد هم در پای میسیون ها ده که صلاحیت از ایره داره که اپارتایت جنسیتی رو در افغانستان به رسمیت بشناسه، در پای ازی است که امو اصل منبع را پیدا کنه که چنین چیزی که وجود داره ولی طالبان انکار میکنه از اون پس چطور این شکل گرفته، چون عملا دیده میشه. ببینید شما از 11 میلیون مامور دولت بیشتر در خدمات ملکی امروز خانه نشین هستند، از آرها 2000-3000 زن پروفیسر امروز در خانه شیشته او که تولید میکنه انسانه او رو در جامعه را میسته او در خانه شیشته بیکار است و دکتر اشدن ضروریات داره، ولی شما 10 سال بعد میبینید که هیچ دکتر زن دیگه در افغانستان نیست، چون من بهش که تحصیلات عالیت مکتب است بسته شده دیگه. 10 سال بعد شما میبینین که در افغانستان دیگه مامور دولت نیست، شما 10 سال بعد میبینین که دیگه پلیس باسواد زن در افغانستان وجود نداره. ما آینده طولانی را در پیش داریم که یک آینده تاریک در پیش زن افغانستان است. این که عملا طالبا ادامه میکنن یک فریب است که میخواین بایی ادعای خود جامعه جهانی را هم فریب بده و امو سبب شده که امروز اپارتایت جنسیتی در افغانستان بر رسمیت شناخته نشه و اونا هم تاکید بر ازمی بیشترتر داره. ولی وقت شما عملا عملکردهای طالبا را میبینین ما تعریف دیگه بجز اپارتایت جنسیتی بس داره نمیتونه. ولی یک چیز دیگه هم هست، تا زمانی که طالبا در سنه بین المللی بایسه یک عضو از جامعه بین المللی شناختن نشن اونا که این عمل را انجام میدن. این که سازمان ملل متحد و بعض نهادها در سطح بین المللی بایسه لابی های طالبا تبدیل شدن و میخوان که یک تعامل با طالب وجود داشته باشه امیه، وقتی او را بر رسمیت نمیشناسن و دولت سابق افغانستان یا در گذشته ها افغانستان عضویت تمام کانونشن های حقوق بشری را داشت، امروز اونا انکار میکنند. اینا صدست که امروز ایجاد شده در افغانستان، لذا کارکرد سازمان های بین المللی در داخل افغانستان ضعیف‌تر ساخته. من شخصا خودم با تحقیقات که مسئله نم یک تحقیق سر تمام یک تحلیل از تمام فرمان های طالبا میکنم. فرمان طالبا امروز یا فرمان امیرالمومنین امروز باعث قانون اساسی یا اصول حکومتداری و زندگی اجتماعی اقتصادی مردم افغانستان تبدیل شده، حداقل برای خود طالبای که حاکم هستن این تبدیل شده. لذا وقتی شما فرامین از اینا را تحلیل کنین در فرامین شما به وضاحت اپارتایت جنسیتی را دیده میتونین، نه تنها اپارتایت جنسیتی را بلکه در شما در عمل میبینین که در فرامین از اینا میبینین که اتباع افغانستان به حیث شهروند شناخته نمیشه در فرامین رئیس جمهور افغانستان، اینا به حیث ببخشیم طالب امیر طالبا اینا به حیث رعیت شناخته میشه. رعیت اصطلاحی است که امروز در قرن 21 در صده که جهانی شده جهان و در عین که ما حکومتداری را که در اون اراده مردم دخیل باشه تجربه میکنیم، در کل جهان یگانه کشور از افغانستان که امروز مردم به حیث رعیت میشناسه، مردم به حیث شهروند نمیشناسه. اراده مردم، نظر مردم جواز نداره که کسی امیرالمومنین از اینا را نقد کنه. بعضی خودش نشون میده که بصراحت نقد حقوق بشر در افغانستان وجود داره. من قریب تحقیق خود انجام میدم، من نتیجه از تحقیق در دسترس رسانه ها و دسترس مردم قرار میدم و جهان قرار میدم که بیاین شما فرامین از اینا رو بخونید. چرا فرامینی که به ضد زنها از محدود کننده حقوق زن است او را طالبا به نشر نمیرسانند؟ چرا به وسایت وزارت عدلیه نیست؟ سایر من فرمانهاش نست، ولی فرامینی که محدود کننده حقوق زن است او را توسط یک مکتوب در وزارت خانه روان میکنه. بله. اینا کلش تحلیلی است که ما از فرامین 50 فرمان طالبا هم یاد در نزد من وجود داره که 50ش محدود کننده حقوق زن هست. یک به اصطلاح عامیانه ما که یک راه گنجشکه که فرار از ایمانده خواست به خاطر که با جهان بجنگد با میاقه.
بله، یکی دو موضوع دیگه هم هست ما میخواییم که سرش بحث کنیم در تا وقتی که باقی مانده. شما اشاره کردین مسئله به رسمیت شناخته نشدنشانه، گرچه که ما میبینیم که کشورهای منطقه تعامل خود داره با طالبا و از روسیه یکی از خبرها همی بود که گفتن زیر غور میگیرن نمی که طالبا را از جمع گروه دهشت افغان خارج بسازن. به نظر شما مسئله امی به رسمیت آسایستا چی فکر میکنین که آیا این گام های اولی برای آغازین است برای از اینکه آستاسا اینا بشناسن طالبا را به رسمیت؟
من فکر میگم کشورهایی که در منطقه منافع استراتژیک خود در حاکمیت طالبان جستجو میکنن و میبینن، اون کشورها قریب طالبان را کش میکنن از لیست سیاه بکشن. چون تو از لیست سیاه طالبان کشته نشه، اونا برات نشناخته نمیتونن مطابق قوانین بین المللی، مطابق عرف بین المللی. چون اون کشورهای بزرگ مثل چین و روسیه، اونا اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. اونا نخواستن که اپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود. اونا نخواستن که فشارهایی را که باید شورای امنیت سازمان ملل متحد بر طالبان وارد میکرد، نخواستن که وارد شود. لذا امروز طالبان به این شکل مانده. من فکر میکنم یک راه برای دولت ها یا حکومت هایی که یا کشورهایی که منافع استراتژیک در حاکمیت طالبان جستجو میکنند انی است. این به رسمیت شناختن یا بیرون کردن از اینا از شورای از لیست سیاه، این خواست سازمان ملل متحد نیست، بلکه ساخت کشورهایی که در منطقه تعامل با طالبان به نفع خود میبینه و میخوان که علیه رقبای استراتژیک خود مثل امریکا و مثل سایر کشورهایی که در منطقه رقبای استراتژیک روسیه و چین هستند غلبه حاصل کنند. و از حاکمیت طالبان در افغانستان به حیث یک گام قوی برای تقویت خود در منطقه استفاده کنند و از یک سو و از سوی دیگه هم از لحاظ سیاسی نیا استفاده میکنند و هم از لحاظ اقتصادی منابع قوی مدنی که در افغانستان وجود داره و از او در مسائل افزارهای جنگی امروز میتونه خوب استفاده شود و طالبان او را بسیار ارزان در خدمت روسیه و چین قرار میده، میخواد به او استفاده کنه و همچنان از منابع قوی اسلحه و سلاح‌های قوی و بسیار زیاده که در افغانستان از دوران حضور نظامیان آمریکا در افغانستان مانده از او استفاده کنه و بعض میدان‌های هوایی که در اون زمان در نظامی در افغانستان ساخته شد و امروز بسته است از او به نفع خود استفاده کنه. لذا من فکر میکنم که یک نوع تعامل است که فقط به نفع کشورهای جهان یا در نفع عمو کشورهایی که در منطقه بله. منافع کنه دارن به رسمیت شناخته خواهد شدن، از لیست سیاه هم کشته خواهد شدن. البته برای مردم افغانستان در زمان افغانستان کدام نفع را نمیرسد.
در تازه ترین خب هفته گذشته بود که اتفاقی که در مسکو افتاد، دهشت افغانی که صورت گرفت، تقریبا 137 نفر کشته شد و داعش مسئولیت به عهده گرفت و این یک سلسله نگرانی ها را بیشتر برعکس آنچه که طالبان میگن که در و واضح اونا گفتن که اینا داعش در افغانستان است، مرکزیت چند از اموج است و طالبان همیشه ادعا کرده که داعش بسیار ضعیف شده و دیگه در افغانستان وجود نداره و یک ایده هم باور کردشانه، ولی آل دوباره کشورها تجدید نظر میکنند در این مورد که داعش در افغانستان است و این برای کشورهای آسیای مرکزی و در نهایت هم روسیه یک تهدید است. خود از این البته این مسئله تازه بوده. من میخوایم یک موضوع دیگر را که شما گفتین که خب این البته این دعا را در بیشتر دو نیم سال اکثریت این ادعا را میکنن که طالبان در واقع همین موضوع زنا و دخترا را سیاسی ساختن اینا و گفتین برای اینکه امتیاز بگیرن و شما هم گفتین در ابتدای برنامه که اینا فقط امتیاز گیری است و برشان امتیاز داده شده. سوالی است وقتی که امتیازات داده میشه، خب در برابر یک تعهد در برابرش باید یک آنچه که اونا تعهد میکنن باید او عملی شوه، ولی تا که عمده ترین چیزش امی تعلیم و تحصیل دختراست، بازگشایی مکاتب است که تا حال صورت نگرفته. چرا فکر میکنین که چونین از یک طرف یعنی این امتیاز میگیرن اما آنچه که تعهد میکنن به او عمل نمیکنن، چرا چونین چیزی هست؟ چرا وقتی که اطور نمیکنن عمل، چرا هنوزم امتیازات برشان داده میشه؟
ببینید وقتی اینا بر از این عمل کرده خود یک شکل دینی و شکل شرعی میتم و فکر از اینا هسته و اینا یک گروه کلان مسلح را به تحت حاکمیت خود دارن، گروه مسلح کلان که اینا را در جنگ کمک کرده، جوان های هستن که اونا شستشوی مغزی شدن، اونا مجوز از این عرفی که ما بر اسلام می جنگیم و ما بر اسلام خود انفجار می تیم و انتحار می کنیم، اونا چیز دیگه رو نمی شناسه. اینا از ترس از او مردم خود چیز را که میگن عمل باز به او کرده نمی تنن، چنانچه اینا تعهد کرده بودن در توافقنامه دوحه که ما مکاتب درازش را بسته نمی کنیم، ولی وقتی که دیدن آمدن قدرت را گرفتن، دیدن که نمی تونن قناعت بدن او گروه تندرو خود که اونا می خواهن که شریعت از فکر خودشون اینمی است که باید زن در کنج خانه باشه. امروز یک در بین خود گروه طالبا یک اختلاف شدید در این رابطه وجود داره. طالب مکتبی و درس خوانده با طالبی که در کوه بزرگ شد و سوی مغزی شد و خودشون امروز از اونا میترسن، یک تفاوت بسیار کلان وجود داره.
با معذرت خانم فرید محترم،
یک بحثی که به تعهدات خود عمل کنه،
با معذرت اینا
در بین خود بنیادگرایی را که دارن
به
اساس خواسته های از بنیادگرا اینا عمل میکنن که در رأس قدرت هم قرار دارند.
خب یک مسئله ایست که
اتحاد مستقیم در رابطه با حقوق بشر نبوده، بیشتر راجع میکنن رو به دین و با تحلیل بسیار منحصرانه به خود از دین دارن که تحلیلشان منحصر به خودشان است و هیچ مورد بحث اصلی شریعت و دین گفته نمیده.
البته هدف ما سوال مایی بود، خب یکی خود متقای ساختن خود جوانای خودشان است که گفتین بر از اونا همتون به مشکل وعده داده شده بود و حالا باید برشان ثابت بسازه به حساب از اینا، اما امتیازاتی که میگیرن طالب از کشورهای خارجی، از جامعه جهانی یا از امریکا میگیره اینا را و اینا آگاهی از این دارن که ای در هیچ کشور اسلامی دیگه، خود عربستان سعودی، مردم دخترها و زنها تحصیل میکنن، کار میکنن، که اندونزیا که بزرگترین جامعه چیز نفوذ اسلام در اونجا موجود است، کشورهای اسلامی، هیچ کشور دیگه چنین چیزی نیست. اینو میگم، خب یعنی جامعه جهانی را قبول کرده که اسلام چنین چیز را نگفته، آنچه که طالبا میره مکاتب دور علم و دانش از علم و دانش محروم میسازه با صنف 6. من این سوال می بود که پس طالبا پس چطور اینا هنوز هم امتیاز برشان داده میشه؟
من باز هم میگم که این بسیار سیاسی ساخته طالبا، از این تا به آخر به می شکل اینا استفاده میکنن، هم افراد خود خوش میزازن و هم خواست از اونا را عملی میکنن و از سوی دیگه و این از این توسط میزن و فشار بر جهان وارد کرده رئیسن، با وجود که نباید امرشان تعامل شد، با وجود که نباید بر رسمیت شناخته شد، ولی به نوع بر تعامل هم کشورها کوشش میکنن که فشار اینا بالای تنها بسیار فشار وارد میکنه و جهان یک گذشت میکنه در مقابلشان، لذا بسیار استفاده سیاسی میکنن و از سوی دیگه اینا قادر نیستن، اینا شما از لحاظ تکنیکی اینا قادر نیستن که مکاتب افغانستان باز کنن، اینا قادر نیستن که 5 میلیون دختر امروز از تعلیم و تحصیل باز مونده، وقتی مکاتب باز میشه اینا با مکتب میرن، اینا قادر نیست که برای اینا معلم بفرستن، اینا قادر نیست که معلم معاش بده، اینا قادر
خب
نیست
یعنی از نظر یعنی میگن از نظر اقتصادی اینا توانمندی شده
از لحاظ تکنیکی از لحاظ علمی مکاتب افغانستان فرار کرده رئیسن،
بله.
اینا هم کادر لازمه برای پیشبرد این مسائل ندارن، اینا اصلا اگر وزیر معارف از اینا پرسان کنین که در 2 سال تو چی کردی، او هیچ چیز نکرده، چون نمیتونه کار کنه. اینا باید ما بفهمیم که ملا برای حکومت داری نیست، 40 سال بعد آخونده در ایران آخوند خودش اقرار کرد که ملا برای ما آخونده برای حکومت داری نبودیم، ما ایران به طرف محو شدن میبره. آیا 40 سال دیگه برای طالب ما باید بتیم که تجربه کنیم که طالب حکومت داری را یاد نداره؟ طالب حکومتداری کرده نمیتونه، طالب وزارت معارف کنترل کرده نمیتونه، برنامه ساخته نمیتونه، طالب وزارت تحصیلات عالی را نمیتونه برش برنامه بسازه و اکادمیک برخورد کنه، لذا کادرها از افغانستان فرار کرده رویستن،
بله.
یا فرار میکنن یا خودشان کار نمیکنن. ببینین این ما نباید ضعف حکومتداری طالبا را ما نباید و دو سرکی که در افغانستان یا پروژه های باقی مانده که انکشاف کرده روی ساخته شده ایش بعد پروژه ها رو چین برشان کمک میکنه، این حکومتداری طالب است. طالب از لحاظ حکومتداری در قرن 21 هیچ چیز نداره، هیچ امکان نداره که طالب بتونه مکاتب آغاز کنه، طالب بتونه تحصیلات عالی را هم از لحاظ فکری خود و هم از لحاظ تکنیکی و از لحاظ کارکردسازی.
خب بدون شک سرک سازی اینا میتونن که جزء از فعالیتاشون باشه، ولی از نظر از لحاظ فکری و همچنان عمدترین گپ مشکل اقتصادی اینا گفتن که نمیتونه که حکومت داری بکنه یا حکومت داری درست که بتانن مطابق خواست مردم افغانستان باشه، مخصوصا نصف قشر جامعه که زنها و دختر هستن که اینا متاسفانه فعلا محروم هستن از کار و بسیاری کسایشان که از خود مرد خانواده ندارن دستشان از کار گرفته، مشکلات اقتصادیشان فوق‌العاده زیاد است. خانم فرید عزیز یک جهان تشکر از وقت شما که در برنامه با ما بودین، وقت برنامه در میجه به پایان میرسه، شب و روزتان بخیر، سلامت باشین. بیننده محترم برنامه روایت امروز در همینجا به پایان میرسه، تا چند لحظه دیگه با در برنامه ساز و غږ و صدای شما با همکار محترمم با شما خواهد بودیم، منتظر باشین.
تنه 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 تنه